سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به پنجم روز شعبان در مدینه آمده دنیا، علی ابن حسین ابن علی آن گوهر والا، گرفته شهر بانو در بغل قنداقه او را، کند شکر خدا جدش علی عالی اعلا. پدر باشد حسین و شاد از میلاد فرزندش، مبارک باد میگوید بر او جبریل از بالا. اسعد الله ایامکم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان بیننده میلاد حضرت زین العابدین حضرت سجاد صلوات الله علیه رو امروز در روز میلاد امام سجاد در برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم. با اندکی تأخیر هم ولادت حضرت سید الشهدا، ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در آخرین جمعه سال 1399 در آخرین ساعات این سال در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار، همچنین در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مجتهد سیستانی. ازشون خواهش میکنم عرض سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما خوبان بیننده خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. بفرمایید.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز هم عرض تبریک دارم و هم عرض سلام و خدمتتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. چند برنامه قبلی در برنامه مهدیار در خدمت آقای حجازی بودیم با موضوع ویژگی های و وظائف شیعیان در عصر غیبت. قبل تر از اون چند برنامه در خدمت آقای مجتهد سیستانی بودیم با موضوع بررسی حدیث وصیت که از احادیث و از یکی از پایه های اصلی ارزم به خدمتون که احمد اسماعیل بصری و اتباع ایشون هست. این برنامه در خدمت حاج آقای سیستانی هستیم با یک موضوع جدید. انشالله حالا بعداً آقای حجازی اگه تشریف بردن در برنامه با موضوعاتی که ایشون مطرح میکنن در خدمت ایشون هم خواهیم بود. این برنامه در مورد موضوع حجیت خواب، حالا برای دوستانی که بیشتر مطلع نیستن عرض میکنم، خود حاج آقا انشالله مفصل در مقدمه بحثشون میفرمایند. یکی از موضوعات و یکی از محملهایی که طرفداران احمد اسماعیل بصری ادعا میکنن و در مورد اون حرف میزنن و خیلی براشون مهم هست بحث خواب دیدن، این که شما عرضم به خدمتون که حالا طی مراحلی و با یک ویژگی هایی و با یک مقدماتی خواب میبینید و در اون خواب به شما میگن که عرضم به خدمتون که مثلا ایشون برحق هست یا برحق نیست یا مهدی هست یا نیست و حالا موضوعاتی که اشاره میکنم. خواهش میکنم هم از آقای سیستانی انشاءالله در ابتدای مقدمه‌ای بفرمایید، همین که موضوع اصلشون رو و استدلالهایی که میخوان بفرماین در نفی حجیت خواب برای ما بفرمایید. حاج آقا بفرمایید.
خدمتتون هست. بله، احمد بصری با ادعای این که راه شناخت حجت خدا منحصر در نص، سلاح و پرچم هست، یکی از اقسام نص رو نص مباشر میدونه که توسط وحی خدا در عالم رؤیا صورت میپذیره و در اختیار همه مردم هم هست. او ادعا میکنه که این از بعد حضرت آدم علیه السلام تا روز قیامت در جریان داره و همه امتها از طریق خواب حجتهای خدا رو تشخیص میدادن و چنین نصی هم با تواتر رؤیا ثابت میشه. شرطش هم این هستش که موافق با نص خلیفه قبلی بر حجت بعدی باشه و البته در عین این که ادعا میکنه شرط دارد، در جای دیگری تصریح میکند که رؤیا دلیل و حجت مستقل است. لذا کسانی که با جریان احمد بصری ارتباط دارن به خوبی میدانن که اونها خواب براشون بسیار بسیار با اهمیت هست. حتی کانالهایی دارن ویژه نقل خوابهای اتباع در تایید احمد بصری. و اینی که در بعضی مناظرات ادعا میکنن که خواب برای ما موضوعیت نداره یا خواب یک موضوع حاشیه‌ای و کریشه‌ای هست، دروغ محضه. اونها حتی کتاب نوشتن، مقالات متعدد دارن، کنفرانس های متعدد دارن در مورد اثبات حجیت خواب و اینکه خواب دیدن یکی از راه های شناخت حجت خداست. احمد بصری برای مستدل جلوه دادن ادعای خودش با استناد به سیره بعضی از انبیا که به گمان او دارای نص الهی مباشر یعنی رؤیا بودند، این را برای همه انبیا اثبات کرده و سنتی میشمارد از اون سنت هایی که قرآن تصریح میکنه لا از شما تبدیل ولا تحویل لسنت الله، که هیچ تغییر و تبدیلی در اون اتفاق نمیافتد. یعنی خواب همینطور راه شناخت حجت خدا بوده و خواهد بود. در مقابل ادعایی که احمد بصری کرده، اگر بخوام خیلی خلاصه جواب بدهیم، این هستش که اولا سنت خدای متعال برای معرفی حجت خودشون در طول تاریخ مشخص، در حالی که حتی یک پیامبر دلیل حجیت خودشون رو رؤیا معرفی نکردن و نیز هیچ ملتی از راه رؤیا پیامبر خودش رو نشناخته، الا چیزی که در مورد حضرت یوسف علیه السلام احمد بصری و اتباع او ادعا میکنن، که خب در جای خودش مفصل به ادعای اونها در این باره پاسخ داده شده. حال ما بر فرض بپذیریم اصلا در مورد بعضی از انبیا با خواب اونها شناخته شدند، اما آیا این که در مورد بعضی ها چنین اتفاقی افتاده، میتونیم نتیجه بگیریم که این یک قانون کلی و یک سنت الهی برای همه امت ها و برای همه انبیا بوده؟ به عبارت علمی اگر ما بخوام این رو مطرح بکنیم، آیا موجبه جزئیه مثبت موجبه کلیه هست؟ هرگز. همچنان که خود جریان احمد بصری در مورد معجزه به همین بیان استناد میکنن، میگن شما چه دلیلی دارید که همه انبیا معجزه داشتن و با معجزه شناخته شدن؟ فوقش در مورد چند تا پیغمبر شما معجزه میدانید و موجبه جزئیه مثبت موجبه کلیه نیست. این که چند پیغمبر با معجزه شناخته شدن دلیل نمیشه که تمام حجت‌های الهی یکی از راه‌های شناختشون معجزه باشه. خب چطور شما در معجزه این رو میگید، اما به خواب که میرسید سخن خودتون رو فراموش میکنید و مثلا از رؤیای یوسف یا رؤیای ادعا شده برای مادر حضرت موسی یا رؤیای ادعا شده برای حواریون، از این 3-4 رؤیایی که در خواب در قرآن مثلا مطرح شده، میخوان نتیجه کلی، قانون کلی و یک سنت کلی الهی رو به دست بیارید که همه حجت های خدا یکی از راه های شناختشون خواب بوده. چطور به این تناقضگویی شما دچار شدید؟ جواب دومی که داریم، شما میگید از آدم تا خاتم بلکه تا قیامت این راه بوده، خواب دیدن برای شناخت حجت خدا. اتفاقا در روایتی که در کافی هم آمده که از کتب بسیار معتبر شیعه هست، تصریح شده که مردم تا مدت ها اصلا خواب نمی دیدن و خواب بعدن ایجاد شده. ان الاحلام لم تکن فی ما مضا فی اول الخلق، در ابتدای خلق مردم خواب نمی دیدن و انما حدثت بعدن، اعظم شما خدای متعال مقدر کردن که انسان ها خواب هم ببینند. پس چه شد آن سنت الهی که می گفتید از آدم تا خاتم بلکه تا قیامت تحویل و تغییر و تبدیلی درش وجود نداشت؟ نکته دیگر و سومی که خدمتتون عرض میکنیم این هستش که شما میگید رؤیا نص الهی است. نص یعنی باید به گونه آشکار و متقن و محکم باشد که حجت را بر همگان تمام بکنه. این در حالی است که خواب از اون جهت که در معرض دست برده گسترده شیطان قرار دارد و خیلی اوقات نیازمند به تعبیر و تأویل هست، به طور عمومی اطمینان آور نیست. امام صادق علیه السلام در همین زمینه فرمودن بسیاری از خوابهای مردم دروغ قرار داده شده تا به صورت کلی و همیشگی مورد اعتماد آنها نباشد. یعنی اصلا ماهیت خواب برخلاف ماهیت چیزی است که حجت قرار بگیره، دلیل و برهان قرار است قرار بگیره. چیزی که دلیل میخواد باشه، حجت میخواد باشه، برهان میخواد باشه، اتفاقا باید 99% اصابه بکنه به حقیقت، برسونه ما رو به واقعیت. در حالی که اینجا امام صادق علیه السلام برعکس میفرمایند بسیاری از خوابها دروغ قرار داده شده تا مردم به طور کامل اعتماد به خواب نداشته باشه. اتفاقا چیزی که احمد بصری بهش تمسک کرده و چنگ زده، در تمام فرقه های ارزم به حضور شما شیعه و سنی اتفاق افتاده بوده. یعنی شما اگر برید به فرقه اسماعیلیه مراجعه بکنید، به فرقه صوفیه، به فرقه قادیانی، به فرقه بابیت، بهائیت، میبینید یکی از ارکان استدلال های اونها، یکی از تکیگاه های محکم اونها برای پشت کردن به اعتقادات شیعه و اسلامی همین خواب بوده. خواب دیدن فلان قطب بر حقه، خواب دیدن فلان نمیدونم مدعی بر حقه، خواب دیدن فلانی نائب امام زمانه، خواب دیدن فلانی خود امام زمانه، و بعد متاسفانه ایمان آوردن و هم گمراه کردن و هم دیگران رو و هم خودشون گمراه شدن. پس این که از یک چیزی ببینیم بیشتر باطل داره استفاده میکنه تا حق، کاملا مشخص میکنه برای ما که این چیز نمیتواند حجت خدا بر همگان و عالم بشریت باشد. من نکات زیادی رو در این زمینه در نظر داشتم که خدمت بزرگواران عرض بکنم، اما میخوام فقط به یکی از اون قسمت‌ها و یکی از اون نکته‌ها در این جلسه اشاره بکنم و اون خواب دیدن معصوم هست. احمد بصری یکی از دعاوی که دارد در مورد این که خواب حجت است این است که ما معصوم رو در خواب ببینیم، چون شیطان نمیتواند به صورت معصوم متمثل بشه. لذا اگر معصومی رو در خواب دیدیم که گفتن فلانی امام است، فلانی حجت است، دیگه دلیل برای ما تمامه، حجت برای ما تمامه و باید ایمان بیاریم. البته احمد حرفای زیادی زده است برای اثبات حجیت خواب. گاهی اوقات میگه خواب اگر متواتر بود حجت است، گاهی اوقات میگه اگر در خواب آیه از قرآن آوردید دیگه حجته، گاهی اوقات میگه که اگر اعظم شما در خواب خبر غیبی به شما داده شد حجته و چیزای دیگه هم گفته. ولی خب عرض کردم در این جلسه ما فقط یکی از اونها رو که خواب دیدن معصوم باشد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ابتداعا عرض میکنم مسئله خواب دیدن معصوم چیزی نیست که احمد بخواد اون رو مطرح کرده باشه، بلکه این پیشینه 1000 ساله و بیشتر از 1000 سال داره. مسئله ایست که از شما تقریبا میشه بگیم به درازای تاریخ اسلام عمر داره و علمای زیادی در این زمینه قلم زدند که آیا خواب حجت است یا آیا دیدن معصوم در خواب حجت هست یا نه. علمایی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، علامه کراجکی که شاگرد شیخ مفید بودند، علامه هلی، علامه مجلسی و محقق شیخ یوسف بهرانی که اینها از قرن تقریبا پنجم شروع شده است، مکتوباتشون تا الان در دسترس ما قرار دارد. خواب دیدن معصوم 6 گونه قابل تصور هست. اینکه کسی بگه من معصوم رو خواب دیدم، چطوری شده که شما میگید من معصوم رو خواب دیدم؟ 6 گونه قابل تصور هست. گونه اول این هستش که بنده چهره معصوم رو در بیداری دیدم، زمان پیغمبر اسلام هستم، زمان یکی از ائمه هستم، چهره رو در بیداری دیدم و بعد در خواب هم همون چهره رو ببینم، لذا میگم خب من پیغمبر رو دیدم چون چهرهشون رو میشناسم، میگم من امام علی رو دیدم چون چهرهشون رو میشناسم. گونه دوم این هستش که بنده چهره رو تا به حال در بیداری ندیدم، در خواب احساس بکنم که این چهره چهره معصوم است. گونه سوم این هستش که در بیداری چهره معصوم رو تا به حال ندیدم، الهام به من شده که این چهره معصوم است. گونه چهارم این هستش که شخصی را در خواب ببینم که بگوید این شخص دیگری که در کنار من است مثلا تو خواب حجت خداست. مثلا میگه که من یک شخصی رو دیدم با یک کس دیگه که خیلی احترام میگذاشت، گفتم ایشون کیه احترام میگذاری؟ تو خواب گفتم مثلا، گفت این پیغمبر خداست. یک شخصی در خواب بگوید این شخص دیگری که داری در خواب میبینی فلان معصوم است. گونه پنجم عرضم به حضور شما، یک شخصی خودش بگه من فلان معصوم، مثلا بگه تو خواب بیاد بگه من مثلا امام حسین هستم، حالا ازش بپرسم بگه من امام حسینم، بگم شما کی هستید، بگه من امام حسینم، یا خودش مثلا به لداه بگه من امام حسینم، بعدم یک حرفی، یک سخنی، یک مطلبی بفرماید. و آخرین گونه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم این هستش که از روی قرائنی، شواهدی، بنده حدس می‌زنم که مثلا این خانم نورانی که دیدم چون مثلا نور داشته پس حضرت مثلا زهرا بودن، حدس می‌زنم با یک قرائن شواهدی که این چهره متعلق به معصوم بوده، یا مثلا یه اعمالی در مورد خواب دیدن معصوم نقل شده، بنده یه اعمالی رو انجام دادم و بعد خوابیدم و بعد یک چهره دیدم، چون اون اعمالو دیدم میگم پس حتما چون نیت کردم مثلا امام کاظم رو ببینم، حالا که تو خواب یه چهره ای دیدم حتما امام کاظمم، و نورم نبوده، ایشونم نگفته من امام کاظمم، به دلم هم نیفتاده، اما چون نیت کرده بودم که مثلا امام کاظم رو ببینم و یک اعمالی رو انجام دادم، الان که چهره ای رو در خواب میبینم اگه حدسم این هستش که پس حتما امام کاظم علیه السلام رو دیدم. ما به صورت خیلی مختصر اگر بخوام این 5 تا 6 تا صورت رو مورد بررسی قرار بدیم، اینطوری عرض میکنیم که مورد اول که کسی بگه من پیغمبر رو خواب دیدم و چهره رم در بیداری دیده باشد، این فقط برای امام ها اتفاق میافتاده، ائمه علیهم السلام، امام اول، امام دوم و امام سوم خب چهره پیغمبر رو دیده بودند در بیداری چون هم عصر پیغمبر بودند. بقیه ائمه هم طبق روایاتی که ما داریم که اینها با پیامبر ملاقات داشتن یا روحشون هر شب جمعه میرفته به آسمان با پیامبر ملاقات داشتن، چهره واقعی پیامبر رو دیده بودند، چون دیده بودند لذا وقتی یک چهره رو در خواب میدیدن میدونستن این چهره همون چهره پیامبر هست. این در مورد ائمه. مردم هم هر کدام در زمان هر معصومی بودن و اون معصوم رو دیدند و بعد همون معصوم همون قیافه رو در خواب دیدن، میتونن بگن ما فلان امام رو دیدیم، این تنها وجهش این هست، و الا در دوره غیبت که معمولا کسی معصوم را در بیداری ندیده، الا حالا بپذیریم که کسی مثلا مشرف شده خدمت امام زمان علیه السلام و بعد همون قیافه را در خواب دیده باشه، چون در ائمه دیگه که مشرف نمیشن که، همچین تشرفاتی خیلی 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 نادر اگر اتفاق افتاده باشه که کسی مثلا در عالم مکاشفه در زمان غیبت مثلا صورت امیرالمؤمنین علیه السلام را دیده باشه، در حالا حالت خوابم نه، در حالت مکاشفه عرض میکنه، یا در حالت بیداری حتی اگر اتفاق افتاده باشه خیلی خیلی نادر است که اصلا قابل از شما به حساب آوردن نیست. ما در زمان غیبت امام علیه السلام چهره معصوم را ندیدیم، لذا این گونه اول و صورت اول کلن نسبت به ما منتفی است. اما عرضم به حضور شما اون 5 گونه دیگر، اگر که کسی را من خواب ببینم بگوید که این معصوم است، اگه من میشناسم کیه، خود این کس مثلا پدر منه، خب قول پدر من که حجیت نداره که بگه این کسی که الان اینجاست امام حسین است مثلا، از کجا معلوم امام حسین باشه؟ پدر من که معصوم نیستش که قولش بر من حجت باشه. اگرم نمیشناسمش که قول انسان ناشناس چجور میخواد بر من حجت باشد که این کسی که الان داره با تو حرف میزنه مثلا پیغمبره؟ خب تو خودت کی هستی که داری خبر میدی این شخص پیغمبره؟ این که میره که یه چهره ای رو ما خواب ببینیم بگه که من فلان امام هستم، خب وقتی من اون چهره رو در بیداری ندیدم و نمیدانم چهره امام در بیداری چه شکلی است، چطور میتوانم در خواب اعتماد بکنم به این که یک چهره ای رو دیدم، اون چهره به من میگه من فلان معصومم، فلان امامم، و بعد یک صحبتی رو بکنه، من وقتی بیدار شدم بگم که بنده فلان امام رو دیدم چون خودش گفته؟ خب من که چهره رو در بیداری ندیدم از کجا میخوام بگم که این چهره چهره معصوم بوده و به من حرفی که زده حرف صادق و درستی هست؟ اگر میگید به من الهام شد، الهام شدن مگر که عرضم به شما یک مسئله کوچه بازاری و کشکه که همجوری به یک کسی الهام بشه؟ الهام گونه خفیف شده وحی هست، وحی الهی که بر انبیا میشده، و حتما دوستان میدانن که ادعاهایی که میکنن که وحی برای همه اتفاق میفته باطل هست، وحی مخصوص انبیا علیهم السلام بوده، و اگر در مورد بعضی ها تعبیر به وحی شده مثل زنبور عسل، مراد اون وحی لغوی هست نه وحی اصطلاحی که مربوط به نبوت بوده است، لذا ما در روایاتی داریم که به واسطه وفات پیامبر وحی قطع شد از زمین و دیگر وحی نمیشد از آسمان به زمین، اون وحی نبوتی یا نبوی. پس این که ما بخوام عرضم به حضور شما بگیم که به من الهام شد، الهام خفیف شده وحی هست که اون هم یا در اختیار ائمه علیهم السلام بوده یا در اختیار انسان‌های بسیار بسیار وارسته که خب در قدیم به اونها اولیاء الله میگفتن و اخیراً هم به اونها عارف بالله میگویند. برای هر کسی اتفاق نمیفته مسئله الهام که بگوید به من الهام شده است که مثلا در خواب فلان کسی که دیدم مثلا معصوم بوده است، معصوم پنجم بوده است، معصوم چهارم بوده است یا از این مثلا. اگر میگوید حدس زدم از بعضی قرائن شواهد، حدس شما که بر خود شما حجت نیست، حدس حجیتی ندارد چون حدس بالاتر از ظن نیست و طبق تصریح آیات قرآن ظن حجت نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن نمیتونه جای حق را بگیرد و چیزی را اثبات بکند. لذا آنچه که خدمتتون عرض شد بررسی این شش صورت بود. صورت اول قطعا کسی که پیغمبر رو یا یک امام رو در بیداری دیده همان چهره رو در خواب ببینه همان چهره است، چون پیامبر فرمودن که شیطان متمثل به من نمی شود، یعنی اون منو چون دیدید همون صورتم در خواب ببینید اون شیطان نیست، خود منم. خیلی خوب، این قبول. اما صورت‌های دیگری که کسی پیامبر و دیگر معصومین رو ندیده و روی این مسائلی که عرض کردم یک شخصی مثلا تو خواب بگه این فلان معصوم است، یا من حدس بزنم یا ادعا میکنم که من الهام شده که مثلا این فلان معصوم است، اینها هیچ کدام عرضم به حضورتون قابلیت اثبات ندارد، حجیت ندارد، نه بر شما و نه بر غیر شما. بعضی وقتا حتی شده افرادی ادعا میکنن ما فلان امام رو دیدیم، میگم چی دیدید؟ میگه همین صورتی که نقاشی شده، مثلا من حضرت عباس رو دیدم. میگه از کجا فهمید حضرت عباس؟ میگه خب همین عکسش که همه جا هست، عکسش همه جا هست، عزم شما منم دیدم. این عکس ها که عکس اهل بیت علیهم السلام نیست، تمام این عکس ها جعلی است. افراد همه اونهایی که مذهبی هستن مؤمن هستن اطلاع دارن ما هیچ عکسی از اهل بیت از ائمه علیهم السلام نداریم. افرادی که حالا شیفته ائمه بودن یا رو هر حساب کتاب دیگری یه صورت زیبایی رو به ذهنشون رسید، مثلا اینجوری مثلا خوشگل بکشن، اینجوری کشیدن و مثلا نسبت دادن که مثلا این مثلا باشه برای حضرت عباس، اون باشه مثلا برای حضرت علی علیه السلام، این یکی مثلا باشه برای امام حسین علیه السلام. حتی بعضی از عکس‌ها عکس 12 معصوم کشیده شده کنار هم نشستن، اینها همه عکس‌های جعلی است. و اینی که از روی عکس مثلا شما چون یک عکسی رو تو بیداری دیدی تو خواب هم همون عکس رو ببینی و بعد ادعا بکنی که این عکس مثلا من امیرالمؤمنین رو خواب دیدم یا امام حسین رو خواب دیدم، اینها هیچ قابلیت اثبات ندارد.
خیلی ممنون.
سلامت باشه.
خیلی ممنون و متشکر. من به خاطر اینکه بحث آزوغا کامل منعقد بشه و اون چیزی که میخوان بفرمایند کامل منتقل بشه، وسط بحث ایشون در این بخش اول چیزی نگفتم. یه میان برنامه با هم میبینیم، برمیگردیم. من سوال دارم از محضر استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم پرسید.
به ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن جلبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی اصل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خیلی ممنون که کماکان با برنامه مهدیار در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه هستید. عصرهای جمعه متعلق به وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است، عصرهایی که معمولا همراه با دلتنگی، و این دلتنگی حاصل ندیدن و این فاصله یه که بین ما و حضرت حجت افتاده. به گمانم آخرین جمعه سال به این دلتنگی خیلی اضافه و افزون میکنه، و حسرت ما از اینکه یک سال دیگر هم گذشت و ما چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن نشد. انشاءالله که سال آینده به برکت و دعای حضرت زهرا و خاص خداوند متعال انشاءالله سال ظهور حضرت صاحب الزمان انشاءالله باشد، و چشم همه ما، چشم همه شیعیان و مؤمنین جهان انشاءالله به جمال ایشون انشاءالله منور بشود. حاجا بحثتون راجع به خواب بود، این صحبت، این فرمایشاتی که داشتید راجع به این شش حالت که همه هم تقریبا میشه گفت نفی کردید، این راجع به بس اصل دیدن امام معصوم یا پیامبر خداوند در خواب است، یا اینکه آیا اگر ما دیدیم یا ندیدیم او برای ما و دیگران حجیت دارد یا ندارد؟ چون دو بخش دیگه.
بله، ما بیشتر نگاهمون به حجیت هست، چون همین الان میخواستم اشاره بکنم که جریان احمد میگه که چطور علمای خودتون میگن مثلا ما امام زمان خواب دیدیم، ما نمیدونم امام حسین خواب دیدیم، ما چیزای دیگر خواب دیدیم، اینا همه اشکال نداره، نقل میکنه رو منبرا تو کتاب ها برای دیگران، به ما که میرسه میگه مثلا خواب دیدیم، میگه نه فلان شیطان بوده چیکار بوده. صحبت ما سر حجیت هست، ما کدومی که از علمای ما مثلا این خوابی که دیده رو به عنوان حجت تمام کردن بر دیگران اومده استناد کرده؟ اگر که عرضم به حضور شما، بنده مثلا خواب دیدم مثلا یه چهره نورانی را، و به دلم مثلا اینطور بود که ایشون حضرت مهدی علیه السلام هست، و گفتن که مثلا فلانی برای ما یک کتابی بنویس، ما غریبیم، حالا من بیام یک کتابی بنویسم، این خوابم نقل بکنم، این که به جایی بر نمیخوره، دقیقا موافق ادب شما شریعت، موافق وجدان، موافق عقل، که من بیام برای امام زمان خودم یک کتابی بنویسم در مورد فضائلشون، در مورد خوبی هاشون، در مورد هر چیشون، این اشکالی نداره که استناد کردن این جوری رو ما اصلا کاری بهش نداریم. نمیخوام بگم درسته یا غلط، اصلا کار بهش نداریم. اونی که شما ادعا کردید حجت بودن خواب ما، داریم اونو میزنیم، میگیم شما میگید خواب حجته، اگر کسی معصوم رو ببینه دیگه برش حجت تمام میشه. عرض میکنیم 6 تا صورت بیشتر نداره اینکه معصوم رو شما ادعا کنید دیدید، یا الهام میگید شده، یا حدس میزنید از قرائنی، یا معصوم رو تو بیداری دیدید که حالا چهرهشو در خوابم دیدید، میگید همون، یا خودش گفته من فلانی هستم، یا یک کسی تو خواب گفته این فلانی است، دیگه از این حالت ها که دیگه هیچ صورت دیگه خارج نیست، و ما همه اینها رو بر مورد بررسی قرار دادیم.
چرا برای اون قسمتی ببخشید، چرا برای اون قسمتی که مثلا خودتونم فرمودید، خب حالا و زیاد هم نقل شده و خب قابل اعتنا هم بوده بعدی از نقل ها، که مثلا حضرت حجت به خوابی عالمی اومدن که فلانی برای من یه کتاب بنویس، یا مثلا شاید مکرر شنیدیم تو مجالس روزه و منبرها که مثلا من مشکلی برام بوده، حضرت زهرا یا حضرت سید الشهدا اومدن گفتن یه مجلس روزه‌ای برام بگیر، اونجا چرا این سختگیری ها نیست که بگیم که شما از کجا میدانید که مثلا او حتما، آیا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها هستن به سید الشهدا حسن، یکی دیگر از ائمه.
سختگیری نیست به خاطر اینکه نمیخوام چیزی رو در دین اثبات بکنیم. ما نمیخوام بگیم که مثلا واجب هست بر من که مثلا یا بر هر کسی که مثلا این مشکل رو دارد مثلا روزه بگیره چون من خواب دیدم، یا بر هر کسی که مثلا عالم هست واجب است برای امامزاده کتاب بنویسه چون من خواب دیدم به من گفتن بنویس. ما نمیخوام وجوب، حرمت یا اعتقادی از این خواب ها اثبات بکنیم، چون نمیخوام چیزی رو در دین اثبات بکنیم، برای ما اونقدر اهمیت ندارد. غیر از این که اون چیزی که ایشون خواب دیده، اولا کسی که خواب دیده کاملا مورد عنایت خاص الهی بوده. مثلا اگر علامه مجلسی میاد میگه من خواب دیدم، مثلا پدر علامه مجلسی مثلا میگه من خواب دیدم اهل بیت گفتن این کودک شما مثلا به مقامات بالا میرسه و حافظ مثلا اعظم شما مذهب اهل بیت میشه و از این مسائل. یک کسی که دیگه همه براش احترام قائلن و کاملا شناخته شده هست که ایشون مثلا چقدر اهل مکاشفه بوده، چقدر اهل ریاضت بوده، نماز شبش مثلا 10 سالگی ترک نمیشده، یک شخصیت کاملا معنوی. شما بیان اینو کوچه بازاریش کنید، هر کسی هر خوابی دید دیگه این مثلا چطور مثلا پدر علامه مجلسی گفته، چطور شیخ صدوق گفته من امام زمان دیدم در تو خواب، در حالی که ایشون چون تو بیداری ندیده بوده پس از کجا گفته؟ پس منم که مثلا این آدم عامی که مثلا تو نمازم سهلنگارم، احکامم بلد نیستم، اعتقاداتم حساب کتابی درستی نداره، خودمو بیام مثلا مقایسه کنم با شیخ صدوق. پس یک نکته این هستش که بیننده اون خوابها در نهایت و اوج تقوا و معنویت و اخلاص بودن و این برای کسی اصلا شبهناک نیست. اونها ادعا کنن به من الهام شده قابل پذیرشه، چون الهام برای غیر حجت خدا هم اتفاق میفته، ما منکرش که نیستیم. عرض میکنیم این که هر کسی بیاد خواب دیدن و بعد برای من الهام شده بود که این معصومه، این قابل پذیرش نیست. نکته اول این هستش که خود بیننده خواب ها افراد بسیار بسیار خاصی بودن که اصلا بعضیشون حتی در بیداری امام زمان علیه السلام رو دیدن. نکته دوم هم این هستش که محتوای خوابشون اثبات یک مسئله در دین نبوده، حتی یک اینکه بگن فلان چیز مستحب است چون خواب دیدن، حتی مستحب مثلا چه میدونم مثلا مسواک زدن 5 بار مثلا به بالا 6 بار به پایین باشه، مثلا حتی کوچکترین چیزی که هیچ نقش مهمی در دین نداشته باشه، اونها نمی اومدن با اون اعظم شما خوابی که دیدن بخوان این مسئله کوچک رو اثبات کنن.
شما میفرمایید علما و مراجع سلف و حتی فعلی و دیگران از آقایان علما مثلا اشاره کردید، اگر یه خوابی هم دیدن، اگر یه کرامتی یا مشاهده یا مکاشفه‌ای هم بوده، به استناد اون خواب مثلا حکمی رو از واجب به حرام یا مثلا برعکس اینجوری تغییر ندادن.
حالا شما باز میگید حکم، احمد بصری اعتقاد رو داره، چون حکم خیلی درجهش پایین تر از اعتقاده. و عجیب هم هستش که امام صادق علیه السلام در یک روایتی که به اسناد متعدد صحیحه ثبت شده است، در مورد اذان سوال پرسیدن که اینا چی میگن، اینا که مخالف شیعه ان، میگن اذان از کجا اومد؟ اون جواب میده، میگه پیغمبر نمیدونستن مردم رو چجوری آگاه کنن که وقت نمازه. یه جلسه ای گرفتن که مثلا یکی میگفت ناقوس مثلا کلیسا بزنیم، یکی گفت چون بوق یهودو بزنیم و اینا، بعد از اون گفتن مثلا تا فردا فکر کنه. بعد شب یکیشون خواب دید که این اذانی که ما الان میگیم و شنید، اومد به پیغمبر گفت من خواب دیدم که مثلا همچین صدایی شنیدم تو خواب. حضرت گفت همین خوبه، همینو بزنید. بعد امام صادق علیه السلام با ناراحتی میگن اونا دشمنان خدا دروغ میگوین، دین خدا اعز از این هست، عزتمندتر از این هست که با خواب بخواد اثبات میشه. حالا امام صادق علیه السلام دارن اینو برای چی میگن؟ برای یک اذانی که مستحب تو از شما قبل از نماز بگی، بگی نگی هم نگی مهم نیست. این رو حتی امام صادق علیه السلام نمیپذیرن که یک اذانی که یه حکم مستحب بوده برای یکی از اعمال عبادی ما توسط خواب ثابت شده باشه در دین. بعد شما بیاد بگید تعداد ائمه رو مثلا بخواد بشکنید، بگید به جای 12 تا 24 تا، یا از شما تعداد حجت ها رو بخوان، یا عرضم به حضور شما بخواد بگید امام زمان رفته کنار و یکی دیگر آمده، اینا رو بخواد با خواب اثبات بکنید، کاملا مشخص است که شما پیروی اهل بیت و احادیس اهل بیت علیهم السلام نیستید. پس اون حساسیت اگر برای ما نسبت به اون خوابهایی که علما دیدن اگر وجود نداره، به خاطری که اونها هرگز خواب رو حجت نمیدانستن و نمیخواستن با استناد به اون خوابها مسئله شرعی، حکم شرعی اثبات بکنن، چه برسه به اعتقاد شرعی.
خب بعد یه سال دیگه هم بپرسم جواب، به خاطری که بحث برای بینندگان عزیزمون بیشتر روشن بشه. شما میگید این خوابها، چون که حالا شنیده این دیگه، شما که قطعا توی این میدان مبارزه با این مدعیان دروغین هستید که قطعا در جریانید، هم من شنیدم هم عزیزان بیننده شاید شنیده باشن که مثلا میگن حالا یا مثلا 2-3 روز یه دعایی بخونید همین اتباع بصری، یا اینکه مثلا یه مقدماتی میگن، بعد میگن در خواب این اتفاق برای شما میفته و کسی میاد و میگه که احمد احمد اسماعیل مثلا حجت خداست و از این داستانا. شما میفرمایید اساسا دروغ نقل میکنند اصل دیدن خواب رو، یا اینکه اون کسی که در خواب میبینند مثلا توهمات یا تمثل شیطانیه یا هر چیز دیگه؟
اینا دو قسم هست. یه عده زیادشون دروغ میگه. ما افرادی رو داریم که مبلغ بودن چند سال در این جریان و چقدر تلاش میکردن و چقدر افراد رو گمراه کردن، بعد که حالا خدا خواست و توفیق بهشون داد و مستفسر شدن و برگشتن، حالا دارن اعتراف میکنن که مثلا یکی از کارهای ویژه ما ساختن خواب بود و بزرگترها و به قول خودشون خادمها به ما اعظم شما هی اصرار میکردن و تأکید میکردن که بشین خوابای قشنگ بسازید، که دروغ مثلا اشکال نداره، دروغ مصلحتی برای اسم شما که احمد برات ثابته که امام شده، حال چهار تا دروغ هم بگید. حالا هم خانم هم آقا ما سراغ داریم که اینها اعتراف کردن که بله ما بارها و بارها شده که به دروغ گفتیم که مثلا ما احمد خواب دیدیم که ما رو تایید کرده یا تو رو مثلا دعوت کرده که بیا مثلا فرزند امام زمانت رو یاری کن و از این چیزا. پس یه عده زیادش که دروغ، و دروغ هم در دنیای فعلی ما یه چیزیست که خیلی مرسوم هست،
کار رو اندازه.
بله، برای دنیاشون مردم دروغ میگن، برای دینشون هم دروغ میگن. این یک نکته. نکته دوم این هستش که اونهایی که راست میگن دو قسم داره. خیلی هاش از بحث تلقینه که حالا من میخواستم اشاره بکنم. یکی از صورتهایی که باعث میشه ما فکر بکنیم معصوم و دیدیم تلقینه. تلقین این هستش که من از شما مثلا، من خودم دیدم، مثلا یکی گفتش که خودم بودم همونجا، گفتش که من الان نیت میکنم امام زمان خواب ببینم. خب مگه به نیته که آدم میخواد خواب ببینه؟ بعدم خوابید و بیدار شد و امام زمان خواب دیدم به راحتی، یعنی نیم ساعت خوابش بود و بیدار شد. تلقین هست. و جریان احمد بسیاری از کسانی که ادعا میکنن خواب دیدن و راستن میگن تلقین کردن. چرا؟ چون اون دستور عملی که احمد گفته انجام دادن و با این فکری که من الان این دستور عمل رو بالاخره حجت خدا گفته انجام دادم، خواب حتما خواهم دید و لذا خوابی هم میبینن و ارزم به حضور شما گمراه میشن، یا اگر گمراه بودن گمراه تر میشن. این مسئله رو هم باید مورد توجه قرار بدید. احمد بصری یه دستورالعملی داره مبنی بر اینکه 3 روز روزه بگیرن و بعد به حضرت زهرا علیه السلام جهت کشف و حقانیت احمد در خواب متوسل بشن. خود همین 3 روز روزه بدعت. ما در دین اسلام برای اینکه کسی بخواد بشناسد امام برحق کیست، 3 روز روزه بگیرد، یعنی یک راهکار باشد، 3 روز روزه بگیرد برای که خواب ببیند حجت خدا کیست، نداره. وقتی شما قبول کردی این بدعت را، علمای اهل معنا و اعظم شما اولیاء الله یک اصطلاحی دارن میگن شما از ولایت الله خارج شدید. الله ولی الذین آمنوا. کسی ایمان دارد که از طریق شریعت بخواد بره جلو. شما اگر از طریق غیر شریعت، از طریق بدعت، از چیزی که جزء دین نیست داری میری جلو، از ولایت الله خارج
میشی. مگه روزه گرفتن جزء دین نیست؟
روزه گرفتن همینطوری جزء دین نیست، جزء دینه، همینطوری من روزه بگیرم. اما بگم یک روزه خاصی هست که مثلا برای فلان کار هست و فلان اثر رو هم دارد، بگیم جزء دینه. حتی سفره که برای ام البنین میندازن، سفره که برای ابوالفضل، میگن جزء دینه. مثلا یکی از راههای گرفتن حاجت جزء دین این هستش که سفره حضرت عباس میندازن، این بدعت. ما اگر این کارا رو انجام بدیم رجاءا انجام میدیم. راه گرفتن حاجت توسل. توسل هم به اعظم شما کسانی هستش که یا معصوم هستن یا مورد تایید معصومین بودن یا بالاخره مجرب هست که حاجت میدن. حالا من میخوام از این راه مثلا استفاده
بگم الا و لابد این است
بگم راهش اینه. مثلا بعضی ها هستن سوریه که حالا راهش باز بود، نظم میکردن عروسک میبردن برای حرم حضرت رقیه علیه السلام، زیادم بود عروسک، کمدی بود اونجا میذاشتن. خب 100% اگر کسی بگه که مثلا راه گرفتن حاجت حضرت رقیه عروسک ببرید، راهش اینه، این بدعته، این دروغه، اصلا به این نیت بخوای حرامه. ما رجاءا اگر انجام بدیم اشکالی نداره. لذا عرض بکنم کسی که بگه مثلا راه شناخت حجت خدا اینه که 3 روز روزه بگیرید و این جزء دین هست، این خودش بدعته. تو دین هم چه چیزی ما نداشتیم، شما دارید اضافه میکنید. عین این میمونه که بیام یک نماز اضافه بکنیم، میگه نماز تو دین نیست. نماز تو دین هست، نماز همینطوری هم بخونی اشکال نداره، اما به عنوان این که یک نمازی هست تو دین، مثلا ساعت 10 صبح بعد بخونید، به این عنوان اون نمازی که میخواید حرامه، بدعت.
مثلا عرض میکنم خدمتتون، مثلا گفته می شود و در احادیث هست و هم تعلیم پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت جعفر که مثلا برای گرفتن حاجت امام معصوم به پیامبر خدا فرمودن نماز جعفر بخواید، مثلا نماز استغاثه بخواید،
فرمودن خب
درسته. یعنی فرمایش شما این است که ما یه سری نمازها و روزه هایی و یک سری اذکاری در دین داریم که از معصوم وارد شده، که برای این کار اینها درست.
اینا درسته،
کمان که مجلس روزه و گریه و توسل اینها درسته.
بله.
اما اگر یه شخصی بیاد بگه یه نمازی هست هیچ کدوم از معصومین نفرمودن، پیامبر خدا نفرمودن،
بله.
من به شما میگم اگر میخواهید حاجت بگیرید همون مثال که خودتون فرمودید،
بله. مثلا
ساعت 10 صبح وایسید و یک نمازی به این شکل بخونید، بله. این میشه بدعت.
این میشه بدعت. بدعت اصلا معناش اینه، یعنی چیزی که در دین نبوده وارد دین بکنن، به اسم دین هم هست،
با ظاهر دین حتی.
بله. شما احمد بصری دارید میگید راه شناخت حجت خدا اینه، سه روز شما روزه بگیر. خب این راه شناخت حجت خدا باید تو دین باشه دیگه. کجای دین گفته سه روز روزه بگیر بعد متوسل بشه به حضرت زهرا؟ چون این حضرت زهرا شو میگن پس ما از ولایت الله خارج نشیم. سر قضیه وقتی خراب بود اون ته دیگه فایده ای نداره. شما وقتی قبول کردید این روزه را که جزء دین هست و میخواد بگیرید، از ولایت الله خارج میشید. از ولایت خدا که خارج بشید، ولایتی غیر از ولایت شیطان وجود نداره.
استناد روایی داره این سه روز روزه ای که اینها میگن و این توسط؟
هیچی نداره.
چرا؟ پس فرمایید از اساس بدعت.
بله، از اساس بدعت هست و از خودشون متاسفانه در آوردن. لذا اون توسلی هم که به شما به حضرت زهرا بکنید، مثل این میمونه که مثلا من میخوام یکی رو بکشم، متوسل بشم به حضرت زهرا که مثلا توفیق بده بکشمش. وقتی راه و نیت خراب هست، اون توسل هم به درد نمیخوره. یا یک دعایی رو دارن که 40 روز گفته بخونن، این دعایم در هیچ جا وارد نشده و خود احمد ساخته و خیلی از نظر ادبی و اینها مشکل داره. خب کسی که قبول کرد که این دعا از شما وسیله است برای که بخواد حجت خدا رو بشناسه، دوباره چون تمسک که به بدعت کرده، این مسئله که میگم مسئله خیلی مهمی هم هست. اتفاقا در بحث از شما عرفان حلقه و شیطان پرستا و اینها و حتی مرتضای هندی، اینا یه چیزی دارن مثل منتر که همین چیز هاست. که قبول بکنید یک چیزی که نیست را قبول بکن، حالا یا معقول نیست یا مشروع نیست، قبول بکنید این کار را انجام بدید، بعد کم کم یه حالاتی براتون اتفاق میفته، صداهایی میشنوید. توی صوفی این چیزها هست و داستانهای مفصلی هم ما در این زمینه داریم که حتی مثلا میگه من پیش یک کسی رفتم که با مثلا اولیاء خدا مثلا معروفه، چون کراماتی ازش دیده بودن تو نجف و اینو با دو تا واسطه نقل میکنم، یعنی کاملا مستند، و میگه وقتی که من رفتم و اصرار کردم، یک کم که مثلا باهش صمیمی شدم به من اعتماد کرد، گفت اولین مرحله این هست شما باید با نجاست وضو بگیرید. بعد ما تازه فهمیدیم این کرامت ها و این مثلا اخبار غیبی که داره میده از ولایت الله خارج شده، ارزم شما وارد ولایت شیطان شده، و کسی که وارد ولایت شیطان بشه، همونطور که ان شیاطین لیوهون الی اولیاءهم، الهام میکنن به دلشون میندازن، ممکنه حتی شما خواب ببینید، ممکنه حتی صدا در بیداری بشنوی و حتی ممکنه خبر غیبی هم پیدا بکنی، برای اینکه چون تحت سلطه شیطان قرار گرفتی، اون هم میخواد شما رو همطور با اون تناب بکشونه به سمت نیستی و ازم شما با مستی کرامت شما رو گول بزنه. خیلی راحت ممکنه که اینها رو در اختیار شما قرار بده.
بیننده‌ای هم که راحتی به این جور چیزا دل می‌بنده، اونم یعنی مستقیم میره به همون راهی که،
بله متاسفانه،
در حقیقت چیزا
لذا این که بعضی دیده. از کسانی که اهل معنا بودن در عباراتی که دارن که میگن از شما دلیل حقانیت راه آثار آن است، یه کسی میگه که مثلا کجا معلوم این راهی که شما میگید درسته؟ میگه خب اثرشو میبینید، مثلا صدایی میشنوید، خوابی می، اون بزرگ رو بعد بهش بگیم که این بزرگی که عرض میکنم مال 1100 سال پیش، این حرفی که عرض میکنم اون کسی که حالا گفته اینو میخوام عرض بکنم مال اون زمان بود، چون مردم در اون زمان متشرع بودن، از راه شریعت میخواستن ریاضت بکشن، نماز شب زیاد بخونن، سجده طولانی برن، اذکاری بگن که تو شریعت وارد شده. خب میگه اگر که راه من حق باشه، آثارش همینه، آثارم میبینه. کما این که یک از دوستان آیت الله میلانی میفرماید که من همین اسکاری که تو اصول کافی هم آمده، نه جای دیگه، اصول کافی ابوابی داره در مورد اسکاری که این میگه این اسکار رو گفتم، یه برنامه گذاشتم برای خودم، مدت ها میگفتم و بعد کم کم حالاتی برام اتفاق افتاد، مثلا برای نماز شب مثلا یک صدایی میشینم که مثلا فلانی پاشو نماز شب بخواد، این دیگه از شیطان نیست، چون من از طریق خود دین وارد شدم، تحت ولایت الله هستم، اگر اثری ببینم به این درست. و آقای میلانی هم میگن که بهش گفتم به من هم بده و از کارو گرفتم و انجام دادم، حالا بقیه قصه. اما اگر یه ذکری یکی اومد من گفت که در هیچ روایتی نیست، هیچ جا نیست، و این رو هم به عنوان این که بله این ذکر راه مثلا رسیدن به ملکوته، خب این ذکری که در دین نیست، از کجا شما دارید میگید با فلان تعداد مثلا بخواد بیاد میگید؟ این میشه بدعت، از ولایت الله خارج میشید. بحث خیلی مهمی عرض میکنم، چون در فرقه های مختلف ما اینو داریم، در مسیحیت ما داریم، در از شما شیطان پرستی داریم، در مرتضای هندی داریم، در صوفی خودمون داریم که بعضی وقتا مثلا خبر غیبی دادن یا چه میدونم کار دیگه کردن یا فکر رو خوندن یا حالا مسائل دیگری، اینها رو کسی نباید گول بکنه که پس اینا اگه راهشون غلط بود چرا به این اثر رسیدن. نه، این اثر به خاطر اینی که تحت ولایت شیطان رفت. پس این راهکاری که احمد بصری داره میده، شما رو گول نزنه که بگید ما متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدیم. اصل قصه بدعت اون سه روز روزه، وقتی شما از ولایت الله خارج بشید دیگه اون فایده ای نخواهند داشت. ما الان داریم افرادی که حتی در یهود هستن و حتی در ارزم به حضور شما صوفیه در بعضی جاها که الان میخوام اسم ببرم، که اینها حتی از آیه قرآن سوء استفاده میکنه، یعنی قرآن باز میکنه از غیب خبر میده، نه که مثلا ظاهرش اینه. چطور شده داره از قرآن خبر میده؟ اینی که اصلش کسی که با نجاست رفته وضو گرفته تحت سلطه شیطان باشد، همونطور که شیطان در بیداری میتواند آیات قرآن رو ازش سوء استفاده بکنه، به ذهن کسی بندازه که مثلا این برداشت رو بکنه و یک فرقه باطلی بسازه، مثل جبریه که از قرآن استفاده میکنه که انسان مجبور است گناه بکنه و بعدم خدا کتکش میزنه میندازش جهنم. از قرآن استفاده میکنه که خدا جسم است و دیده میشود و هر کس بگوید خدا دیده نمیشود کافر است. مثلا از قهونا کی تو ذهنشون میندازه؟ قطعا شیطان کمک کرده به اینها. و خیلی هم عجیب هست، بعضیاشون متعدد دیدم که مثلا ذوق میزنن که این از مثلا توفیقات الهی بود که من از این آیه فهمیدم که مثلا فلان مسئله اینطور است. نه عزیزم، این از توفیقات الهی نبود، از توفیقات شیطانی بود که شما گرفتارش شدید. پس مسئله تلقین و مسئله بدعت و خروج از ولایت الله هم یک مسئله بسیار بسیار مهمی هستش که باید مورد توجه قرار داده میشه. اگر شیخ صدوق مثلا داره میگه ایشون تحت ولایت الله بوده، کاملا متشرع بوده، هیچ تخطی از شریعت نداشته، هیچی از خودش در نمی آورده، اما متاسفانه کسانی که الان دارن این ادعاها رو میکنن، خیلی هاشون افرادی هستن که هیچ از شما تقوا و هیچ اخلاص و هیچ معنویت و هیچ چیز دیگه ای ندارن و همچون گر رو گر ادعاهایی میکنن که ما خواب دیدیم یا چیکار کردیم.
دو قشر تو جامعه هستن، یه قشر حالا بیشتر متمایلن به حالا این گروه ها و این تفکرات مذهبی، یه قشر کمتر مثلا بگیم ده. یه ذره سکولارتر به اصطلاح امروزی، یا یه ذره با دین فاصله شون بیشتر. متاسفانه اینه که گرایش داشتن و حالا ما بعضیاشون رو دیدیم یا مثلا میشناختیم به احمد اسماعیل، متاسفانه افرادی بودن که حالا بعضن یا طلبه بودن یا نمیدونم یا گرایشات مذهبی داشتن، مثلا میگفتم فلانی بچه مذهبیه ده. خب خیلی جای تعجب تو بیداری عالم واقعی، این همه احادیث، این همه نقل بر تعداد، همون جور که اون برنامه‌ای هم که خدمت شما بودیم راجع به حدیث وصیت صحبت می‌فرمودید که ائمه 12 تا نمیدونم به تعداد اسباد، به تعداد حواریون، به تعداد اشهر، نمیدونم این همه عبارات یقینی راجع به است، چطور میشه، چه اتفاقی میفته که مثلا اینا با یه خواب یه دفعه از این رو به اون رو میشن؟ یعنی این واقعا همون ولایت شیطانه؟ یعنی آیا اون شخصی که مثلا صاحب اون فرقه است میتونه به راحتی به اینا تصرف پیدا بکنه و اینا رو اینجوری مقهور تصرف خودش بکنه بله. با یک خواب یا نه؟
بله، حالا ما نگفتیم این انحصار در ولایت شیطان داره، یعنی ما نمیخوام جسارت کنیم بگیم هر کسی که از این خواب دیده حتما آدم خیلی بدی هست و اهل بدعت بوده و چطور بوده و چطور بوده، اما اینی که شیطان بتونه برای من خواب سازی بکنه به هر دلیلی، این در روایات بسیار زیادی اومده که حالا من فکر نمی‌کنم فرصت بشه. اگر فرصت شد روایات متعددی میارم که اصلا شیاطینی بالخصوص اسم برده شدن که اصلا اینا تنها وظیفه‌شون خوابسازیه. خوابهای وحشتناک بسازن، خوابهای دروغ بسازن، خوابهای غمگین کننده بسازن و بعضی وقتا حتی ممکنه به خاطر امتحان باشه. بالاخره شما میدانید که قطعا کسی که ایمان آورده طبق سوره عنکبوت در اون آیه معروف ما شما رو ول نمی‌کنیم، ان یقولوا آمنا ان تقولوا آمنا، هم که فقط بگه ایمان آوردیم و هم لا یفتنون و هیچ امتحانی نشید. حتما برای ایمانتون باید شما امتحان هم بشید. یکی از امتحانا همینه که من خواب باطلی رو اجازه بدم. شما تحت ولایت شیطان هم نیستید، ولی من خدای متعال اجازه بدم شیطان برای شما خواب سازی بکنه، خب باید امتحان بشید شما. الان من خواب دیدم که مثلا یک آقای اومده گفته من امام 13 هم. شما اعتقاد راسخ داشتی که امام 12 تا یا نه؟ اعتقادات ارثیه یا اکتسابیه؟ براش زحمت کشیدی یا مفتکیه؟ باید امتحانشو پس بدی. لذا بنده جسارت نمیخوام بکنم بگم هر کسی از اونها خواب دیده حتما تحت ولایت شیطان، اما شیطانی بودنش بله قطعی است. حالا اینی که چرا شیطانی است، یک بچش اونه، یعنی تمام کسانی که اون روزه رو گرفتن، تمام کسانی که اون دعا رو خوندن قطعا تحت ولایت شیطان رفتن، چون بدعت تو دین نیست. شما برداشتین اگه شما قبول داری احمد امام است، میگی چون امام معصوم گفته، خب اگه امام است قبول داری که اصلا دیگه چه نیازی به خواب داری، قبول داری امامه. اگر قبول نداری امام یا شک داری که امام هست یا نیست، چطور حرف ایشون رو قبول میکنی که سه روز روزه بگیری به عنوان راه شناخته مثلا از شما حجت خدا، یا چطور اون دعایی که خود ساخته هست شما برمیدارید میخونید؟ و به چه دلیلی میخونید؟ امام نیست که، رو چه حساب کتابی شما این رو میخونید؟ لذاست که شیطانی بودنش قطعی است، اما اینه که هر کسی دیده چون تحت ولایت شیطان بوده، نه بنده همچین جسارتی نکرده. نکته دیگری که میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما در روایات بسیار بسیار زیاد عواملی برای دروغ شدن خواب داریم، یعنی مکانهای متعددی در روایات ما آمده، زمانهای متعددی در روایات ما آمده و حالتهای متعددی در روایات ما آمده که گفته در این حالتها نخوابید، یا حتی اگه کسی خوابیده مثلا بیدارش بکنید، یا مثلا اصلا تصریح شده که در این ساعتها یا در این زمانها در این مکانها مثلا خواب دروغه، مثلا یا تصریح شده در سلطه شیطان است. چطور شما بدون توجه به این همه عواملی که در روایات اهل بیت آمده، شما ی احمد بصری همه اینها رو میگذارید کنار و میگید که خواب حجته؟ برفرض میخواست بگی خواب حجته، تو این همه کتابی که شما نوشتی لااقل این روایات رو بعد میآوردی که مثلا کسی اگه با جنابت خوابیده و بعد خواب دیده احمد مثلا بصری حجته، واسه این خواب حجته؟ با اینی که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که با جنابت بخوابه مثلا خوابش باطله، یا اگر در دو سوم اول شب مثلا کسی خواب دید احمد امامه، این خواب حجته چون خواب دیده احمد امامه؟ با اینی که امام صادق علیه السلام فرمودن که دو سوم شب خواب باطله و در سلطه اجنه فاسق هست، شما روایات اهل بیت رفیق دیدی تو زمانهای بعد مکانهای بعد چقدر از این افرادی که این خوابا رو دیدن
اونا بدون توجه به همه این آوردن، یعنی مطلق گفتن هر موقع خواب دیدی حجت،
هر موقع هر
جوری هر جایی. در روایت اهل بیت ما مکانها و زمانهای
و
حالتهای متعددی داریم، بله؟ که اصلا گفتن اگر خواب دیدید اون خواب مورد اتکا و اعتنا نباید باشه.
مثلا به عنوان مثال یکی از عادت بدی که خب خیلی‌ها دارن به شکم خوابیدن. به شکم خوابیدن در روایات ما به شدت نهی شده، تا حدی که در روایات ما اگر کسی دیدید به شکم خوابیده با پا بیدارش کنید، یعنی با بی احترامی خم نشید، مثلا دست بزنید نشانش میگم مثلا فلانی بپش، با پا بزنید بیدارش بکنید. یا عرضم شما مثلا داری در روایات که میگن کسی به شکم نمیخوابد عین الا شیطان، یا اعوان شیطان، یا منافق، یا دیوانه. چنین خوابی، حالا شما چپم خوابیدی روی شکم و خواب دیدی احمد حاجته مثلا، با این بیان این، حالا یکی دو تا هم نیست، متعدد روایاتی داریم، اینا رو شما چرا بدون از شما بی‌توجهی با بی‌توجهی کنار میگذارید و هم فقط میگید خواب مثلا احمد دیدین پس حاجته؟ خواب چجوری دیدید؟ خواب با وضو بوده؟ خواب دو سوم اول شب نبوده؟ خواب با جنابت نبوده؟ خواب به شکم نبوده؟ کلی مثلا من شماردم شاید بالای 35 مورد در روایات ما ذکر شده که خب ما اینها رو همه رو در کتاب بسیار قویم خواب نما همه رو جمع کردیم و توضیح دادیم روایاتشو و از شما مطالبی که بهش مربوط بوده، اما خب چون فعلا وقت اختزا نمی‌کنه فقط اشاره کردم که پس اگر اون هم باشد شما دیگه هیچ صحبتی نمیتونی نسبت به حجت بودن خوابی که دیده شده مطرح بکنید. نکته دیگری که عرض می‌کنم این هستش که شما میگید پیغمبر فرمودن شیطان به من متمثل نمی‌شود. تمثل به شیطان یعنی چی؟
حاج آقا اجازه بدید این قسمت سوم بماند، ما یه میان برنامه ببینیم شده در بخش آخر در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون که کماکان بیننده مهدیار هستید، در بخش آخر برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
خیلی ممنون و متشکر. در بخش آخر برنامه مهدیار امشب در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حاج آقا داشتن، حاج آقای مشتهد سیستانی داشتن توضیح میدادن برامون، عرضم به خدمتتون که راجع به تمثل به پیامبر بزرگوار اسلام و انبیا در خواب، و آیا این تمثل آیا واقعی هست یا واقعی نیست، و یا اینکه در تصرف شیطان و اعوان شیطان هست یا نه. حاج آقا بفرمایید.
عرضم به حضور شما، این که پیامبر فرموده باشند که هر کس مرا دید مرا دیده، چون شیطان به من متمثل نمی شود، جریان اتباع احمد و خود احمد بصری توجه نکردند. بعضی از این روایات ها اصلا مربوط به عالم خواب نیست، مربوط به عالم بیداری است، و منظور پیامبر این هستش که اگر کسی من رو دید در جایی، حالا یا خوابیدم یا دارم میرم یا هر کاری، خود من رو دیده و شیطان نمیتونه در عالم بیداری به من متمثل بشه. و شواهد تاریخی هم ما داریم که این توهم بوده است و خود اهل سنت اصلا نقل کردن این را که حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی می رفتن به توالت یک انگشتری داشتن اسم خدا روش بود، می دادن به کنیزشون و اون نگه می داشت، وقتی بر می گشتن اون رو می گرفتن. وقتی که ایشون رفتن، صخر جنی آمد به صورت سلیمان در بیداری، به صورت پیغمبر خدا آمد و گفتش که انگشتر را بده، این هم داد. تا این رو داد، اون خاتم ملک سلیمان بود، از شما جن و ملک و پری خلاصه همه مطیع صخر جنی شدن با قیافه سلیمان، و سلیمان هم چون این قیافه سلیمان رو دزدیده بود، سلیمان دیگه قیافش از دست رفت و یه قیافه دیگه شد، و وقتی آمد بیرون به کنیز گفت انگشتر بده، گفت تو کی هستی که انگشتر سلیمان از من می‌خوای؟ و سلیمان فهمید که مثلا آزمایش الهی شده است و اینها. و بعد دیگه چه افسانه هایی بافتن اهل سنت که این صخر جنی رفت پیش زنای حضرت سلیمان و چه فساد و فحشاها و اینها نقل میکنه، و سلیمان هم دیگه هیچی نمیتونست بگه، نه قیافه سلیمان رو داشت نه خاتم سلیمان رو داشت، رفت شاگرد یک ماهی گیری شد و ماهی میگرفت و خلاصه. بعد صخر جنی چون کارهای زشتی میکرد، حالا نمیخوام اسم بیارم، مردم شک کردن که این سلیمانه، با اینکه قیافه سلیمان داشت، انگشتر سلیمان دستش بود، نزدیک بود کودتا کنن و او رو بکشن، فرار کرد، انگشتر رفت تو دریا پرت کرد که دیگه دست سلیمان هم نیفت. از قضا ماهی اون رو خورد، و بعد سلیمان از قضا همون ماهی رو گرفت، و از قضا صاحب اون تور ماهیگیری گفت این ماهی مال خودت، و شکمش که پاره کرد که مثلا تمیزش کنه و بپزه، انگشتر افتاد بیرون، دستش کرد و خلاصه. حالا قصهش خیلی طولانی است، افسانه ای است، اینو عرض می‌کنم، مال اهل سنت،
در زمره سایر افسانه های
بله، کلا قصص الانبیا یا اهل سنت همش افسانه های اسرائیلی است. این هم از همون هست که حتی حافظ هم متاسفانه چون تفسیر کشاف زمخشری رو میخونده که این قصه اونجا هم آمده، ایشون هم، حالا من شعرش الان حفظم نیست، ولی خب تو کتاب خوابنما هم آوردم، که میگه من اون انگشتر سلیمانی رو به هیچ نمیخوام که چند روزی دست اعظم شما چیز طاغوت و دست جن مثلا برش باشد. اصلا همچی چیزی نبوده، اون انگشتر هیچ وقت دست جن و طاغوت نبوده، این فکر غلطی است، ولی خب این مطرح شده. خلاصه میخوام عرض بکنم این که شیطان بتواند در بیداری، اصلا ربطی به خواب نداره، به صورت یکی از انبیا متمثل بشه. پیغمبر اسلام میگن هر کس مرا دید، نمیگن تو خواب، بعضی از روایات اینطوری، هر کس مرا دید مرا دیده، چون شیطان به من متمثل.
خب از اطلاقش نمیشه خواب به عالم واقعی رو با هم برداشت کرد؟
نه، اصلا رفتی به خواب نه، چون در نگاهش نگاه بیداری است، چون در بعضی روایات تصریح کردن که هر کس مرا در خواب دید. این پس یک نوع مورد که پیغمبر میخوام بگن در بیداری شیطان به من متمثل نمیشه. یک روایت دیگری از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر گفتن هر کس مرا در خواب دید مرا دیده، چون شیطان متمثل به من نمیشه. این روایت هم عزم شما ناظر به کسانی هستش که پیغمبر رو در بیداری دیده بودن، چون وقتی میگه مرا دید، نمیگه یه صورتی دید که فکر میکنه منم، میگه من یرانی، هر کس مرا دید. مرا دید، هر کی آدم عاقل باشه متوجه میشه مرا دید یعنی بدانی که این پیغمبره. هر کس مرا دید در خواب مرا دیده است، چون شیطان به من متمثل نمیشود. منی که هیچ وقت پیغمبر رو ندیدم، از کجا فهمیدم که اینی که دیدم پیغمبر است که بعد بگم شیطان متمثل نمیشه؟ چون پیغمبر بوده و شیطان متمثل به پیامبر و به دیگر معصومین نمی شود. لذا این نکته هم عرضم شما کاملا روشن هست. این حدیث ارتباطی به کسانی که پیغمبر اصلا در بیداری ندیدند و در قرنهای دیگر یک خوابی دیدند ندارد. و اتفاقا هم در تمام کتب شیعه ما دو تا روایت فقط در این زمینه داریم. یعنی این مسئله که اینقدر الان روش دارن اهل سنت مانور میدن، چون اونها خیلی روایت کردن که پیغمبر گفتن اینو، و تو بهار الانوار هم که اتباع احمد خب چون سواد ندارن متوجه نیستن، تو بهار الانوار هم که این احادیث آورده راویش همینه، پسر عمر گفت پیغمبر گفتن هر کس مرا در خواب دید در بیداری دیده. ابو هریره که 5000 حدیث جعل کرده، جعال معروفشون بوده، نقل کرد پیغمبر گفتن، نمیدونم کیکی یک تماما اسناد سنی با اون وضعیتی که اونها دارن، اینها راوی این حدیث هستن که پیغمبر گفتن هر کس منو در خواب دید در بیداری.
توی روات و مشایخ شیعی
ما دو تا روایت فقط داریم، فقط و فقط دو تا. یکی تو کتاب سلیم هست.
کی میفرماید اونجا؟
همین که حضرت علی علیه السلام به پسر عمر میگن که مثلا وقتی که بابات میخواست فوت بکنه اینا رو گفت مثلا. بعد میگه راست میگی همینا رو گفت. یه اعترافاتی کرد. میگه شما که اونجا نبودید، میگه من پیغمبر به من گفت. میگه پیغمبر که وفات کرده، میگه من دیشب پیغمبر رو خواب دیدم. پیغمبر به من گفتن که این اینجوری گفته اونجوری گفته. اعظم شما و پیغمبر فرمودن هر کس مرا ببیند در خواب مرا دیده است. یعنی کسی داره این حدیثو نقل میکنه که پیغمبر در بیداری دیده. حضرت علی علیه السلام از کودکی پیغمبر دیدن تا وقتی که لحظه شهادت هم سرشون رو سینه امیرالمومنین بوده. کسی داره اینو نقل میکنه که پیغمبر در بیداری دیده، حالا میگه من پیغمبر رو دیدم، چون در بیداری دیدم الان میگم پیغمبر، همون قیافه رو دیدم و پیغمبر فرموده.
یک روایتی
هم هستش که در از امام رضا علیه السلام که شخصی آمد گفتش که من پیغمبر رو خواب دیدم، گفته چطور خواهید بود که اگر یکی از ستاره ها مثلا ستاره من مثلا در شهر شما دفن بشه، امام علیه السلام فرمودن اون ستاره منم، پاره تن پیغمبر من هستم. و بعد این حدیثو خوندن که من از پدرم از پدرش تا امام باقر علیه السلام که پیغمبر گفتن اگر کسی مرا در خواب دید مرا دیده است و عرضم به حضور شما، شما پیغمبر را دیدید. احمد بصری اینجا دست میگذاره تو کتاب عقاید الاسلام، میگه ببینید اون شخصی که اومد خدمت امام رضا علیه السلام پیغمبر در بیداری ندیده بود، اومد و به امام رضا علیه السلام گفت من پیغمبر دیدم، ازت گفتن بله تو پیغمبر دیدید، و بعدم استناد کردن به این حدیث. چطور پس شما شرط میکنید که باید کسی پیغمبر در بیداری دیده باشد تا اگر در خوابم دید بتونه بگه که اون هست پیغمبر بوده و شیطان اینطوری متمثل نمیشه؟
یعنی احمد بصری میاد از این روایت استفاده میکنه.
بله.
و میگه که امام رضا تایید کرده.
بله، این حدیث رو علل اطلاق تایید کرده. پس رضا شما هر چهره رو در خواب دیدید، حالا یا حدس میزنید یا الهام شده
یا شما گفتید
یا خودش گفته منم یا یه کسی اونجا بوده، حالا هر چی دیگه علل اطلاق، هر جوری شما بالاخره برداشتتون اینه که پیغمبره، پس پیغمبره.
پاسخ شما چی هست؟
پاسخ ما این هستش که اولا سند روایت ضعیف. شما میخواین بیان یک مسئله به این مهمی را که تمام فرقه های اسلامی دارن ادعا میکنن ما پیغمبر دیدیم، شما بیاید تو فرقه شافعیه، تو فرقه حنبلیه، مخصوصا حنبلیه که اینها اعظم شما چقدر خواب نقل میکنن که ما پیغمبر خدا رو خواب دیدیم، به کسی تکیه مثلا زده بودن، گفتن که هر کس از این پیروی نکنه در آتش است. گفتیم کیست؟ گفتن احمد ابن حنبل است. مثلا فرقه نواسب ما داریم چقدر خواب میبینن، شیخ مفید نقل میکنه میگه کسی بود فحش به اهل بیت میداد، ناسبی بود فحش به اهل بیت میداد، بعد یک مناظراتی کردیم و اینها فهمید اشتباه شیعه شد. بعد که شیعه شد یک روز آمد گفتش که من الان دارم خواب میبینم در تایید امیرالمومنین، وقتی ناسبی بودم پیغمبر خدا رو خواب میبینم بر ضد امیرالمومنین، پیغمبر خدا به من گفتن که حق با ابوبکره، پیغمبر خدا به من گفتن که عثمان مظلوم کشته شده مثلا. ببینید خودشون میان اعتراف میکنن که ما اینجوری خواب میدیدیم. همه فرقه های اسلامی، اسماعیلیه، نمیدونم کسایی که حتی از اسلام خروج کردن دیگه، مثل بابیت، مثل بهائیت که دیگه کلا اسلام بوسیدن گذاشتن کنار، ولی خب تو اسلام به وجود اومدن، تو شیعه به وجود اومدن، همشون استناد میکنن به خواب، ما پیغمبر رو خواب دیدیم، ما نمیدونم قیامت.
خب میفهمید دلیل اولشون اینه که
دلیل اول این هست که مطلب به این مهمه که تمام فرقه های اسلامی دارن چنگ بهش میزنن برای که فرقه خودشون اثبات بکنن، باید یک روایت لااقل اگر متواتر هم نیست که به نظر ما باید متواتر باشه، چون یک راه شناخت حجت خدا که نمیشه با یه حدیث بیاد، که باید یه چیز محکم و مستحکمی باشد. بر فرض متواتر نیست، باید لااقل صحیح السند باشد، تو کتابای مختلف شیعه مثلا ثبت شده باشد، قرائن مثلا محفوف قطعی داشته باشد که مثلا از امام صادر شده تا بتونید بهش استناد بکنید. نه یک تک روایتی که یک دو تا راویش هم ضعیف هستن.
البته میشه به این مضمون من میشه پاسخ داد که اون شخصی هم که در محضر رضا خواب رو نقل کرده باز امام معصوم صحه گذاشته که شما.
من خواستم بگم اینا همش مفصله، ما تقریبا 10 تا جواب از این رو باید داریم. اولش اینه که اصلا سندش ضعیفه و سند وقتی که شما میگین ما اصلا رجال قبول نمیکنیم، اصلا قبول، شما رجال هم قبول نداشته باشید، بالاخره معیارتون در پذیرش یک حدیث چیه؟ یک حدیث چه جور معتبره؟ چون ما قطعا حدیث دروغ داریم، احادیث دروغ داریم و احادیثی داریم که گفته احادیث دروغ داریم، که اگر بگید نداریم خود این احادیث دروغ میشه. شما میگید ما حدیث دروغ نداریم، خب این همه حدیثی که گفته احادیث دروغ داریم چی میشه؟ ما حدیث دروغ قطعا داریم، لذا شما رجال رو هم قبول ندارید، سند بررسی سند رو هم قبول ندارید، بالاخره رو چه معیار این حدیث میگید از امام صادر شده که دارید برای کل جامعه شیعه 500 میلیون شیعه با این حدیث استناد میکنید؟ که علل اطلاق پیغمبر، علل اطلاق هر کس هر جوری پیغمبر رو خواب ببینه، گمان کرده، الهام شده، هر چی که شده، خودش گفته، کسی گفته، حتما پیغمبر رو خواب دیده. پس این قابلیت اثبات نداره، سند ضعیفه. جالب هم اینجا این نکته رو عرض بکنم که احمد بصری نام راوی رو خودش باز اشتباه نقل کرده، یعنی غیر از اینکه سند خودش خرابه، ایشون باز خرابترش کرده و علی ابن حسن از شما فضال فتحی مذهب رو چون علی ابن حسین نقل کرده و مترجم کتاب چون حواسش بوده که اینجا اشتباه شده علی ابن حسن ثبت کرده، یعنی خود کسی که اعتقاد به امامت احمد دارد و کتاب ایشون رو ترجمه میکنه میفهمه که امامش اینجا اشتباه کرده، علی ابن حسین کتاب عقاید الاسلام ایشون رو در ترجمه عقاید الاسلام علی ابن حسن کرده. این یک نکته است. نکته دوم همین است که شما عرض کردید و اون این که امام معصوم صحه بر این خواب گذاشتن و بعد استناد کردن به اون روایت، صرف این نیستش که همجور استناد بکنم به اون روایت. بله اگر من همزمان امام کاظم علیه السلام بودم میرفتم میگفتم دیشب پیغمبر خدا رو خواب دیدم، اینطور گفتن، امام گفتن آره پیغمبر رو دیدیم، حرفی نداشتیم. اگر تأیید معصوم باشد، اگر حجت بر ما تمام شود که ما پیغمبر رو خواب دیدیم، که حرفی نداریم. صحبت سر این هستش که اگر تأیید امام معصوم نیست، منم معلوم نیست رو چه حساب کتابی دارم میگم پیغمبر خدا رو خواب دیدم، چطور میخواد این بر من حجت باشه؟ میگی حدس زدم، ها حدس که زن آور، فوقش زن که حجت نیست. میگید به من الهام شد، تو کی هستی که به تو الهام بشه؟ تو چه مقامی داشتی؟ نماز شب میخوندیم مثلا؟ چند نفر از شما مثلا اهل نماز شب بودید؟ چند نفر از شما واقعا اهل تقوا و اخلاص و معنویت بودید و حالا رفتید؟ و همونا هم که بودن باز میبینید بعضی جاهای دیگه کاراشون خراب بوده. در چه حدی شما هستی که ادعای الهام مثلا میخوای بکنید، الهام الهی به شما؟ میگید یکی تو خواب به من گفت، خب یکی کی بود؟ یا میشناسیش کی بود؟ بابات بوده، برادرت بوده، دوستت بوده؟ خب حجت نیست حرفش. یا ناشناسه که دیگه بدتر، حرف ناشناس که حجت نیست. میگید خودش به من گفته، خب که حالا تعبیر بدی هست دیگه، نمیخوام عرض بکنم که کسی خودش بگه من مثلا دلیلم خودم هستم، که خودش گفته که دلیل نمیشه. کاملا مشخص هست که این روایت، من تعرض کردم ما حدود 10 تا جواب دادیم به این، این روایت مثلا یه تتمه‌ای دارد و گفته که مثلا شیطان نه به صورت من، نه به صورت ائمه و نه به صورت یک نفر از شیعیان در نمی آید. یعنی این روایت اگه شما بخواید اطلاقش رو بگیرید، اطلاق آخرش رو بخواید چیکار بکنید؟ چطوری ما میتونیم بپذیریم که شیطان به صورت احدی از شیعیان، با همین تعبیر، نمیگه شیعه های خالص، شیعه های کام، احدی از شیعه ها، در حالی که قطعا شیطان به صورت شیعه ها در میاد، چون همه شیعه ها که در اون حد نیستن، خیلی هاشون بالاخره گناه میکنن، اشتباه میکنن، خطا میکنن، مسائل شرعی رو شاید خیلی رعایت نکنن و تحت ولایت شیطان برن یا بالاخره تحت سلطه شیطان باشن و شیطان بتونه برشون خواب سازی بکنه. این که بگه احدی از شیعه ها شیطان بهش متمثل میشه قطعا باطل. اگر میخوان اطلاق اینجا رو دستکاری بکنن، خب اطلاق اونجا هم دستکاری میشه. چطور؟ به چه دلیلی شما میخواین اینجا اطلاق رو دستکاری کنید؟ به هر دلیلی که میگید، میگید خب خیلی شیعه ها ما میدانیم که شیطان بهشون متمثل شده. بنده هم میگم بنده میدانم و همه میدانن که خیلی از خوابهایی که ادعا میکنن پیغمبر را دیدن شیطان بوده، چون داره فرقه باطل رو تایید میکنه. وقتی بابی میگه من پیغمبر رو خواب دیدم گفته علی محمد باب بر حقه، وقتی نمیدونم قادیانی میگه من خواب دیدم گفته احمد قادیانی همون مسیحه که مثلا ظهور کرده، وقتی که یک کسی که فحشه به اهل بیت میداده پیغمبر رو خواب دیده که راه تو درسته، شما با این خوابا میخواین چیکار بکنید؟ چطور اونجا کسی که واقعا دروغ هم نمیگه، خیلی ها هستن دروغ نمیگن، حال درسته فرقشون باطله ولی واقعا این خوابی دیدن دارن نقل میکنن و برداشتشون هم بوده، حالا به قول شما القا شده، الهام شده، هر چی که شده، برداشت این بوده است که پیغمبر بوده. چطور اونجا اون اطلاق رو به هم میذارید؟ میگی نه هر کس خواب پیغمبر رو ببینه که معلوم نیست پیغمبر رو دیده باشه. غیر از این شما جوابی ندارید برای اونها، اون فرقای باطل. چطور اطلاق حدیث رو اونجا به هم میزنید؟ خب اینجا هم که برسه ما همین رو میگیم، هر کسی، ما منکر این نیستیم که کسی پیغمبر در خواب ببینه، نمیگیم که نمیبینه، میگیم دلیل اثباتش چیه. اگر تونست اثبات بکنه اون کسی که دیدن پیغمبر خداست، سلمنا. اگر نمیتونه اثبات بکنه، ما نمیگیم حتما شیطانه. اینم باز یک برداشت غلطی است که احمد بصری به ما نسبت میده، که میگه اینا میگن ما نمیگیم شیطانه، ما میگیم این خواب برای ما حجت نیست، چون ما نتونستیم از یک راه قطعی، از یک راه برهانی، از یک راه عقلایی که محکمه پسند باشه اثبات بکنیم این شخصی که دیدیم پیغمبره. باز دوباره تاکید میکنم اگر علما به خوابهای خودشون در این زمینه اعتنا می‌کردن، به خاطر این بود که خواب رو حجت نمی‌دانستن و نمی‌خواستن با این خواب یک مسئله شرعی، چه برسه یک عقیده اعظم شما شرعی رو بخوان اثبات بکنن. یک مسائلی بوده که کتابی بنویس یا مثلا این فلان کار خیر رو انجام بده، تو دین اسلام هم بوده این چیزها. مثلا من امام زمان علیه السلام رو خواب دیدم، مثلا گفتن که قرآن بیشتر بخون. چه اشکال داره؟ چیز خاصی نیستش که، یعنی یه توصیه کردن که تو خود دین هم قرآن بیشتر بخون. اما اگر بخوام یک ذکر خاصی، یک نماز خاصی رو به عنوان این که این جزء دین است چون من خواب دیدم، همچین چیزی آیا علما چنین طریقه‌ای داشتن؟ کلا و کلا و هرگز همچین طریقه ای
استاد بخش. یه سال دیگه، این که میفرمایید خواب حجت نیست، خب برای دیگران که قطعا حجت نیست، برای خود اون آدم مثلا بالاخره شما فرمودین ممکن است حالا به جهتی مورد تصرف واقع شده باشد، اگه بخواد از اون بند اون تصرف خودش رو رها بکنه باید چیکار بکنه؟ خب بالاخره به حرف اینها گوش داده، یه شکی کرده، مثلا یه بحثی کردن، گفتن آقا شک داری که احمد بر حق نیست، سه روز روزه بگیر، این دعا رو هم بخون، شب این خواب رو می‌بینی. حالا خواب دیده و متحیر شده که چیکار بکنه.
بله، خب راهش این هست، وقتی امام صادق علیه السلام در اون حدیث صحیح و سند به چندین طریق می‌فرمایند دین خدا عزیزتر از آن است که با خواب ثابت شود، شما اگر پیروی اهل بیت هستی، سندم صحیحه دیگه، نمیشه به این راحتی منکرش بشی، چندین سندم داره، هم کافی نقده هم علل و شرایع نه. اگر که پیرو اهل بیت هستی، خب میگن راه شناخت حجت خدا خواب نیست، راه شناخت حجت خدا راه‌های عقلایی است، خدا عقل داده تا ما با عقل خودمون استفاده بکنیم، از این طریق استفاده بکنیم بریم جلو. راه خود شناخت حجت خدا همون چیزهایی است که از شما در روایات اهل بیت وجود دارد، و این که ائمه 12 تا بیشتر نبودند، و این که بعد از امام حسین علیه، بعد از امام زمان اسلام امام حسین رجعت می‌فرمایند، این طبق عقاید شیعه است، بعضیش متواتره، بعضیش از ضروریات مذهب، بعضیش از مشهورات مذهب هست، و چیز پوشیده این نیست که شما حالا بخواد با یک خواب از اون شما به یک حقیقتی برسید که به قول احمد 500 میلیون شیعه نرسید، فقط تو فهمیدی. اما من این نکته دیگه ای رو هم عرض بکنم، این که گفتید برای خود طرف آیا حجت هست یا نیست، اگر که کسی خوابی دید و یقین پیدا کرد که فلان مثلا کسی که دیدم معصوم بوده، پیغمبر بوده، اینجا اصولی هایی که میگن قطع حجت هست به ذاته، میگن که این خواب برای خود شما حجته، برای دیگران حجت نیست، چون قطع یک مسئله شخصی است، ممکنه من به یک مسئله یقین داشته باشم،
شما قطع از هر طریقی حاصل بشه حجت،
اونایی که میگن. اما در مقابل این اصولی ها افراد دیگه هستن، مثل آقا ضیا، مثل مرحوم کمپانی در بعضی کلماتشون، مثل مرحوم کاشف الغطا، که اینها میگن قطع از هر طریقی حجت نیست. مثلا اگر کسی قطاعه، گر رو گر همجور قطع پیدا میکنه، مثلا میگه من نمیدونستم نماز جمعه واجبه یا حرومه، بعضی هم میگن واجبه تو زمان غیبت، بعضی هم میگن مستحبه، بعضی هم مثلا نادر میگن حروم، کلاغ پرید به دلم افتاد که واجب باشه، قطع پیدا کردم. اونهایی که میگن قطع به ذات حجته، مجبورن اینجا بگن که بله، چون ما چون قطع برات پیدا شده نماز جمعه مثلا واجبه یا حرامه. اما این طرف که نام بردم، اینها میگن قطع کسی که بی خود و الکی قطع پیدا میکنه حجیت نداره، چون حجیت قطع ذاتی نیست. اونا میگن حجیت قطع عقلایی بوده، عقلای عالم میدیدن بهترین راه این که بخوان زندگی خودشونو پیش ببرن تکیه بر یقینه، بالاتر از یقین که ما نداریم. بنده یقین دارم این کارو باید بکنم، خب میکنم، یقین دارم این حرفو باید بزنم، خب میزنم، یقین دارم مثلا این کارو نباید بکنم، خب نمیکنم. بالاتر از یقین چون نداشتیم، لذا تا جایی تکیه کردن بر یقین و قطع صحیحه که عقلایی باشه. اگر عقلایی نبود، من یه خوابی دیدم بیام کل اعتقادات 1400 ساله رو ببوسم بذارم کنار، حکم به تکفیر 500 میلیون شیعه بدم، حکم به امامت یک آدمی بدم که توی کتاب عقاید الاسلام صفحه 58 میگه رجوع عالم به جاهل واجب است، عالم به جاهل رجوع بکنه واجب است، چنین خطی مرتکب شده است، حکم بکنم که آقا معصوم است و حجت خداست و چه باشه، و اینقدر غلط داشته باشه، اینقدر تناقضگویی داشته باشه، زبان مادری خودش نمیتونه حرف بزنه، ادبیات عرب بلد نیست، احادیث بلد نیست، هیچی بلد نیست، همجوری هی به هم ربط و خشک و تر به هم ربط میده و حرفای باطل، به خاطر اینکه من خواب دیده باشم، قطعا اینقدر عقلایی نیست. حالا برفرض ما بخوام اون مبنای اصولی رو بپذیریم، بله، کسی یقین پیدا کرد قطعش برای خودش حجت. ما که اینو قبول نکردیم، تو کتاب لوح و قلم هم توضیح دادیم که قطع حجیتش ذاتی نیست بلکه عقلایی است. اگر کسی گفت آقای احمد بصری به بقیه ربطی، این که شما میای میگی اگه من خواب دیدم برای همه عالم ثابت میشه که از شما حجت هستی، حرفه باطلی هست.
یا اینی هم که شما فرمودین اول بحث که کانال‌هایی دارن تو فضای مجازی و میان خواب سازی میکنن و هی خواب رو برای هم نقل میکنن،
بله.
پس اینا هم هر کدوم نهایتش، تازه اگر بعد از این همه اشکالاتی که شما فرمودین که بر این خواب واقعا چیزه چی میگن مسلط این اشکالات و واقع میشه که زمانش چه زمانیه، مکانش چه مکانیه، حالتش چه حالتیه، آیا اون شخصی که دیده پیامبر است، معصوم هست یا نه، بعد از این همه اصلا این همه نقل کردن خواب پس از موضوع اصلا خارج میشه دیگه، نهایتا برای خود فرد حجت.
بله، برفرض که این مبنا رو بپذیریم. البته احمد بصری برای فرار از این مسئله قصه تواتر رؤیا رو مطرح میکنه. میگه ببینید اگر که این دیده اون دیده اون دیده اون دیده مثلا هزار نفر دیدن، این دیگه تواتر درست میکنه در این که این خواب حتما دیده شده و از خواب معصوم هم که حجته، چون هر کس که پیامبر رو ببینه.
پس خواب سازی در حقیقت برای رسیدن بله به واقعه تواتر رویاست.
بله، تو عقاید الاسلام تصریح میکنه که تواتر رویا اگر متواتر نباشه که ثابت نمیشه، بعد متواتر باشه و وقتی که متواتر شد بر همه عالم حجت میشه. چرا؟ چون وقتی ما میگیم که پیغمبر شیطان نمیتونه بهش متمثل بشه، چون این آقا یک نفر هست نمیتونیم اعتماد کنیم همچین خوابی دیده شده، و الا اگه ثابت بشه همچین خوابی دیده شده که پیغمبر اسلام در خواب فرمودن احمد بصری امام برحق است، این دیگه مهم نیست که چند نفر دیده باشن. ما اگه دنبال این که میگیم چندین نفر ببینن، میخوام اون تواتر رو اثبات بکنیم. جوابی که ما به اونها میدیم یک جواب علمی هست و جواب تاریخی هم میدیم. جواب علمی این هستش که زمیمه کردن لا حجت به لا حجت حجت نمیسازه. شما فرض بفرمایید یک کذابی آمد گفتیش که پیغمبر اینو گفتن، یک جعالی هم آمد گفت پیغمبر همینه گفتن، یک مجهولی هم که اصلا نمیدونیم کیه چیه آمد گفت پیغمبر همینه گفتن، یک آدمی که پرت و پلا میگفت حواسش هم پرت بود گفت پیغمبر همینه گفتن، یه آدمی که خیلی وقتا یادش میشد یادش میره که پیغمبر چی گفته، من یادش بود یعنی گفت پیغمبر همینه گفت. این 4 تا 5 تا 10 تا اصلا 20 تا آدمای اینطوری کذاب و جعال و وضاع و جاهل و مجهول و اینا بیان مثلا این نقلی بکنن پیغمبر گفتن، آیا از زمیمه شدن اینها به هم ثابت میشه که پیغمبر اینو گفتن؟ کدوم آدم عاقلی میتونه اعتماد بکنه؟ تواتر در جایی گفته میشود که برای ما قطع و یقین حاصل بکنند. وقتی ما ثابت کردیم که خواب اصلا حجت نیست، امام صادق علیه السلام میفرماید دین خدا عزیزتر از آن است که با خواب ثابت شود. وقتی تصریح میکنن دین خدا با خواب ثابت نمیشه، شما هزار تا خواب بیای ببینید، 10,000 تا خوابم بیای ببینید، چون خواب حجت نیست، زمیمه شدن این خوابهایی که حجت نیست، یا به عبارت علمی زمیمه شدن لا حجت به لا حجت حجت نمیسازد. عین این میماند که شما دو تا نجاست رو بخوای به هم بچسبونی از توش طهارت در میاری، بگی اینا چون به هم زمین میشدن پس دیگه قوی شدن پس دیگه طاهر میشن.
این ریاضی هم میگن دیگه، هر چقدر صفر کنار هم بذارید باز همون صفر
به همون صفر میشه. و این یک نکته. نکته دوم این هستش که شما میگید باید متواتر باشه. خیلی خوب، سلمنا. کدوم یکی از خوابهایی که شما بهش استناد کردید در مورد انبیا متواتر بوده؟ شما به خواب یوسف تمسک میکنید برای که اثبات کنید راه شناخت حجت خدا خوابه. یوسف غیر از خودش کی خواب دید که ایشون پیغمبر خدا هست؟ و خودش هم تازه خواب دید. شما میگید در مورد او خواب ببینن. شما میگید مادر موسی خواب دید. خیلی خوب، مادر موسی اصلا خواب دید. دروغ محض، مادر موسی خواب ندید، در بیداری بهش الهام شد که بچه تو بنداز توی صندوق. حالا خواب دید قبول. چند نفر غیر ازشون خواب دیدن که از توش در بیاد مثلا موسی حجت خدا بوده؟ شما میگید اعظم وضو شما مثلا پیغمبر خدا خودشون خواب دیدن، یا مثلا 4 نفر خواب دیدن. خیلی خوب، تو عقاید الاسلام تو تمام روایات شیعه و سنی گشته 3 تا خواب پیدا کرده که خواب دیدن پیغمبر حجت خداست، بعد ایمان آوردن. خیلی خوب، 3 تا خواب برفرض هر 3 تاش هم قبول، که یکی از خواب خواب سعد ابن ابی وقاصه. سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد که تو کربلا اون همه جنایت کرد و خودش با امیرالمومنین بیعت نکرد و منحرف بود کاملا از امیرالمومنین، شما اومدی به خواب او استناد کردی برای که ثابت کنی خواب راه شناخت حجت خداست. اصلا سلم نا سعد ابن ابی وقاص خواب دیده پیغمبر خدا حجت است و ایمان هم آورده. چند تا پیدا کردی؟ 3 تا میشه متواتر. پس شما می اومدی به ما میگفتی از کجا در می آورید که شرط این که پیغمبر خدا رو در خواب دیدم شیطان نباشد این است که در بیداری دیده باشه؟ میگفتی شرط از خودت در آوردی. من میگم شما از کجا در آوردی خواب بعد متواتر باشه؟ کدوم یکی از این خوابهایی که شما بهش استناد میکنی که خیلی هاشم دروغ، اصلا مادر موسی خواب ندیده، داوود اصلا خواب ندیده، مثلا آیه که میگه ما داوود رو خلیفه در زمین قرار دادیم، کجا گفته تو خواب مثلا به داوود گفتی؟ اصلا خواب ندیده، حواریون اصلا خواب ندیدن. حالا همه اونها قبول، تمام اونهایی که شما بذارید هر کدوم تک تک هست. یوسف یه خواب دیده، مادر موسی یه خواب دیده، لذا اصلا تواتری وجود نداشته. این تواتر رو شما از کجا به وجود آوردید؟ از کجا از شما مطرحش کردین؟ این یک. ثانیا از کردین زمین شدن لا حجت بلا حجت تواتر نمی‌سازه. خب ما در این زمینه نکته خیلی داریم و روایات متعددی اینها بهش استناد کردن، آیات متعددی بهش استناد کردن که من فقط به یک آیه
از استنادات طائفه
همبوشی برای این که اثبات بکنن که خواب حجت است و راه
شناخت. حاجی فکر کنم به همین یه دونه با توجه به زمانی که داریم بیشتر
نیست. بله، همون یه دونه رو خیلی مختصر میخوام از
چون خیلی فکر کنم 2-3 دقیقه زمان.
بله، خیلی طولانی هست بحثش، من خیلی مختصر عرض میکنم. استناد میکنم به خواب یوسف که یوسف خواب دید که 11 تا ستاره و ماه و خورشید به رو سجده کردند و بعد به پدرش گفت. پدرش فرمود که این خواب رو نگو به برادرها، چون اعظم شما برای شما دسیسه میچینن و به همین گونه شما انتخاب شدی و اعظم شما علم تعبیر خواب به شما خواهد داد در آینده. احمد میگه خب این چه اعظم شما ابهامی داره که شما بهش اشکال میکنید؟ یوسف خواب دیده، یعقوب نمیدونست حجت بعد از خودش کیه. یوسف یک خوابی میبینه، وقتی برای پدر میگه، پدر از اون خواب تشخیص میده حجت بعد از خودش کیست. و برادران یوسف چرا میخوان یوسف رو بکشن؟ چون مشخص میشه که حجت بعد از پدر این داداش کوچکه هست، اینها نیستن. همونطور که قابیل حابیل رو به خاطر بحث وصایت کش و فهمید که اینشون وصی هست حسودی کرد، حسد اونها هم به خاطر این بوده که میفهمیدن چه کسی حجت هست، میگفتن و چرا ما حجت نباشیم، میخوان بکشن. این خلاصه ادعای احمد بصری هست که ما خیلی خلاصه عرض میکنیم.
اولا 30 ثانیه اگر
بله بکنیم. هم یه دونش عرض میکنیم. در روایت صحیح و سندی ما داریم که وقتی یعقوب خواب یوسف رو شنید بسیار غمگین شد و خودش رو آماده برای بلا و امتحان کرد. اگر تعبیر خواب یوسف این بود که پیغمبر میشه، این که ناراحتی نداشت. تعبیر خواب یوسف به تصریح امام صادق علیه، امام باقر علیه السلام که راوی پرسید تعبیر خواب یوسف چی بود، گفتن تعبیرش بود که انه سیملک مصر، تعبیرش بود که پادشاه مصر میشه. یعقوب چون از این خواب فهمید که یوسف پادشاه قراره بشه ناراحت شد. چرا؟ چون تو دهات من که پادشاه نمیشه، حتما میخواد یک مملکتی بره و از من دور بشه و مشکلاتی پیش میاد از این جهت. بله بخاطر و الا اگر تعبیر خواب این بود که تو پیغمبر میشین که خوشحالی داره، ناراحتی نداره. و قصه حسادت برادران یوسف هم کامل تو خود قرآن تصریح شده است که این قصه به خاطر این بود که گفتن که یوسف پیش پدر ما محبوب تره، اصلا بحث وصایت نبوده. انشالله بینندگان عزیز اگر خواستن جواب مفصل رو بدانن حتما به کتاب خوابنما مراجعه کنن، اونجا مفصل توضیح داده شده.
خیلی ممنون و متشکر از آقای مجتهد سیستانی، خیلی ممنون به متشکر که در این برنامه مهدیار که آخرین برنامه زنده هست، در ادامه هم شاره برنامه شبکه است، اما آخرین برنامه زنده سال 1399 ما در خدمتتون بودیم. یک سال گذشت، انشالله که سالی که گذشت با همه سختی ها به پایان رسید. انشالله که سال جدید سال سراسر برکت و نور و انشالله سال ظهور حضرت حجت برای همه شما عزیزان بیننده باشه. گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن دوباره چند وقتی است هوای کربلا دارم ابوالفضل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته، ابو صالح توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته.